واکسن وارد بکنیم. اما شهید آیت الله رئیسی روی کار آمدن، بلافاصله ده ها میلیون دوز واکسن وارد کردن و اون فاجعه رو که داشت در کشور رخ میداد رو جلوش رو گرفت.
چقدر واکسن تولید شد در همین
چقدر واکسن تولید شد
با حضور شرکت های دانش بنیان.
نگاه ایشون به داخل بود، نگاه ایشون به تولیدات بومی بود، نگاه ایشون به ظرف شکوفا شدن ظرفیت های ملی بود. و ما باید در تبلیغاتمون، در رسانه هامون به این مهم توجه بکنیم. نباید مردم گمان بکنن که پشتوانه های قدرت جمهوری اسلامی به معیشت اونها ضربه میزنه. نباید مردم گمان بکنن که مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی مانع از بهبود و شکوفایی معیشت اونهاست. ولی و حضرت آیت الله رئیسی همین مسیر رو دنبال میکردن و معیشت مردم رو گره نمیزدن به رضایت فلان دولت استکباری. و من معتقد هستم که بیش از این که ما در نظامنامه ها بخوایم به صورت رسمی چیزی رو تدوین بکنیم، باید در رسانمون الگو سازی بکنیم از حضرت آیت الله رئیسی و کارهای زیربنایی که ایشون انجام داد و اخلاصی که ایشون داشت در کارها رو بیاییم برای مردم بیان کنیم. و مردم قدرشناسی هستن و این قدرشناسی رو در تهران، در مشهد، در تبریز، در قم، در بیرجند عیان کردن، نشان دادن. و به حمدالله من امید دارم که انتخابات ریاست جمهوری آینده یک ریاست جمهوری پرشوری خواهد بود و خون شهید رئیسی و خون شهید امیر عبداللهیان باعث خواهد شد که مردم مشارکت بالایی داشته باشند و نشون بدن که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم پایه و مردم سالار هست و بر پایه اراده مردم مسلمان میچرخه.
با توجه به اینکه هم در صحبت‌های شما به نکته مطالبه‌گری مردم اشاره شد و هم فرهنگ‌سازی، آیا اساساً فکر می‌کنید مردم اجازه بدهند بعد از این هر کس که بر هر مسندی بنشیند عدول داشته باشه از اون زحمت‌های جناب آقای رئیسی و اون فرهنگی که ایشون ایجاد کرد با احیای اخلاق در سیاست ورزی داخلی و خارجی؟
خیر، مردم قطعاً این اجازه رو نمیدن. البته باید مراقب باشیم افرادی ظاهر سازی نکنند، یعنی خودشون رو آن چیزی که هستند نشون بدن، نه آن چیزی که نیستند. این یه نکته مهمی که مردم باید حواسشون جمع باشه، خادمان واقعی خودشون رو بشناسن و به طور جدی و مؤثر مداقع کنن در انتخاب خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی، که البته در این زمینه خب شورای نگهبان هم نقش مهم می داره. ولی در کل عرض کنم این راهی که ایجاد شد مردم رو پرتوقع کرد. این دولت توقع مردم رو بالا برد. می دیدن مردم که خیلی راحت، من یکی از صحنه‌ها رو دیدم، یه فرد به رئیس جمهور نزدیک میشه، صورت رئیس جمهور رو در دست میگیره و میبوسه و محافظ رئیس جمهور همین شهید سید مهدی موسوی همراه رئیس جمهور شهید شد، واکنش تند نشون نمیده، در صورتی که در پروتکل محافظت از شخصیت ها هست که به هیچ عنوان نباید به اعضای حیاتی بدن اونها مثل صورت دست زد بشه، نزدیک بشه، چون ممکنه طرف اصلا اون فرد نیت شومی داشته باشه، نیت سویی داشته باشه. اما جالب اینجاست که در آقای رئیسی چنین منشی نداشت، خیلی راحت مردم رو در آغوش میگرفت و به استقبال خطرهای احتمالی میرفت که آقا ممکنه یک حرکتی یک عامل تروریستی باشه یا یک عاملی باشه با نیت‌های سو. ولی این اتفاق نمی‌افتاد و رئیس جمهور ما خیلی راحت در ایدک به استقبال مردم می‌رفت، مردم رو در آغوش می‌گرفت و ما کم دیدیم از این تصاویر. و محافظ ایشون هم این اجازه رو می‌داد، چون محافظ هم از بالاخره سپاه پاسداران بود، یک نیروی بسیار جهادی.
هنوز این ویدیو از آقای رئیسی دست به دست میشه اتفاقا بین مردم، که آقای رئیس جمهور خطاب به رانندشون میگن که اگر قرار باشه این طور باشه من پیاده میشم از خودرو و پیاده میرم.
بله، همین گونه است. میخوام اینو عرض بکنم که آیت الله رئیسی اون رفتار تراز جمهوری اسلامی رو با مردم به نمایش میگذاشت، اون رفتار تراز نظام اسلامی رو به نمایش میگذاشت.
ممنونم که همراهی داشتید با ویژه برنامه رئیس جمهور شهید و التماس دعا دارم از شما و خدا نگهدار. ساعت 16:35 شنونده برنامه رئیس جمهور شهید هستید از رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم و سپاسگزارم که از طریق 30:35 همچنان چشم ما روشن است به لبیک یا صاحب از زمانهایی که میفرستید اعلام حضور و آمادگیهایی که میکنید برای حفظ دستاوردهای رئیس جمهور عزیزمون و سایر خادمین ملت که آسمانی شدن. همکاران من یک مصاحبه ای رو انجام دادن با برادر شهید سردار مهدی موسوی رئیس تیم حفاظت رئیس جمهور که با هم دیگه میشنن.
اما امروز یکی از شهدای خدمت که در آغوش خاک خواهند آرمید شهید سید مهدی موسوی هستند، رئیس یگان حفاظت از رئیس جمهور، و قراره که با برادر بزرگوار این سید عزیز آقا سید مشتبه موسوی صحبت کنیم. سلام بر شما، روزتون بخیر، تسلیت عرض میکنم و البته تبریک بابت شهادت دردانه برادرتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم سلام متقابل دارم خدمت شما شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم آقا سید مشتبه، من ممنونم که دعوت تلفنی ما رو برای اینکه چند دقیقه رو با هم صحبت کنیم پذیرفتید. مطمئنن دچار تعلمات روحی هستید، این اتفاق ساده‌ای نبود، اما حداقل خوشحالیم که متوجه شدید یک ایران برادر شما رو دوست دارند، همه یک کاروان شهدای خدمت رو دوست دارند و در پاسداشت کار ارزشمند و خدمت ارزشمندی که برای ایران انجام دادند امروز در مراسم تشییع پیکر برادر شما هم حضور خواهند داشت. اما سؤالی که من از شما میخوام بپرسم از ویژگی‌های شخصیتی ایشونه. بعضی از آدم‌ها کمتر در موردشون صحبت میشه، حالا به دلایل امنیتی، به خاطر سختی‌های شغلشون و مسائلی که در مورد شغلشون وجود داره هم کمتر دیده میشن، هم کمتر صحبت میشه. اما شما برای ما از شخصیت برادر بزرگوارتون شهید موسوی نازنین بفرمایید.
عرض کنم خدمتون که ایشون گمنام بودن، اصلا دنبال نام و شهرت نبودن. خواهر ازشون معمولا هر چنگایی میپرسیدن داداش درجت چیه، گفتش که تفسنج همراه هم نیست. عرض کنم خدمتون که ایشون فوق‌العاده به پدر و مادر احترام میذاشتن، خداحافظی با پدر و مادرم نداشتن که دست پدر و مادرم رو بوس نکنم، بعضا پای پدر و مادرم رو بوس نکنن. عرض کنم خدمتون به نماز اول وقت و نماز جماعت همیشه معتقد بودن که بر سر اول وقت نمازش رو اقامه کنن.
بله.
حدود الهی رو رعایت میکردن. بنده که برادرشون هستم 43 سال، انصافا کلام بیهوده از ایشون نشنیدم. از الفاظ رکیک اصلا استفاده نمی کردن. ایشون شهیدوار زندگی کردن، قبل از اینکه شهید بشن شهید بودن.
درسته. حاج قاسم یک جمله معروفی دارند که می فرمایند شرط شهید شدن شهید بودنه. واقعا همه آدم هایی که به این درجه نائل میشن در طول زندگیشون هم واقعا به قول شما شهیدگونه زندگی میکنن. آسید مجتبا من این سوال رو هم از شما بپرسم، چند فرزند داشتن آسید مهدی؟
ایشون 4 فرزند دختر داشتن. دختر اولشون بودن 19 سالشون دانشجوی پزشکی هستن، دختر دومشون 16 سالشون هستش کلاس 11 هم هستن، دختر کوچیکشون 7 سالشون کلاس اول هستن و دختر کوچیکشون همیشه 5 ساله بودن.
ای وای، فرزند خردسال هم داشتن. حال خانوادهشون چطور؟
دیگه آسید مهدی آرزوی همیشگیش بود شهادت. ما برای ایشون خوشحال هستیم، یعنی هیچ وقت نبود از مادرم خداحافظی نکنه بعد به مادرم میگه ما در جمعه رو دعا نمی کنیم. مادرم میگفت چرا دعا میکنم؟ میگفت بچه ها شهید نمیشن، تو قنوت ذکر قنوتشون ذکر سجده آخرشون. همیشه درخواست شهادت بود، همیشه به دوستانشون میگفت به شوخی به جدی، همیشه میگفت انشاءالله پایان کارشون شهادت باشه. خانواده از این جهت که ایشون بالاخره سردار به درجه رفیع شهادت نائل شدن خوشحال هستن برای خودش، ولی اندوه بزرگ ما به هیچ عنوان اصلا قابل درک نیست برامون. فقدان ایشون، عدم حضور ایشون اصلا تو باورمون نمی گنجه. بعد از خداش پنج همچنان ما داغدار ایشون هستیم. ما نمیتونیم، من پدرم اون روز با آقای محمود کریمی صحبت میکردم، گفتن اصلا من باورم نمیشه میخوام فاتحه براشون بخونم، اصلا به دهنم نمیاد، باور نداریم هنوز ایشون همجوری هم که هستش تو آیات.
همان که واقعا شهدا همیشه زنده هستن. بله
بله، شهدا زنده هستن و
خیلی متشکرم.
ما هم بتونیم رهرو خوبی باشیم برای
ان شاء الله. من باز هم برای شما و خانواده محترم شهید آرزوی صبر میکنم، مخصوصا برای دخترانشون. به هر حال ارتباط عاطفی بین دختر و پدر و اینکه میگن دخترها معمولا بابایی هستن یه امریه که شاید به لحاظ علمی ثابت نشده باشه، اما به لحاظ عرفی همه ما میدونیم و بر ما ثابت شده است. و اینکه 4 دختر نازنین داشتند یه ذره داستان رو خیلی تلختر هم کرد بر ما. انشالله که خداوند به شما، به دخترانشون، به همسرشون، به پدر و مادر بزرگوارتون صبر عنایت کنه و مطمئنا جاشون بهشته. در حال آنکه باید ناراحت باشه و داغدار ما هستیم، اگر نه اونها که رفتن و در بهترین جایگاه هم قرار گرفتن. از طریق آنتن شبکه رادیویی سلامت اگر یک جمله قرار باشه بگید به کاروان شهدای خدمت، به ویژه برادر نازنینتون، به عنوان حسن ختام این ارتباط.
آقای دکتر رئیسی و همراهانشون خستگی ناپذیر بودن، انصافا ایشون خستگی رو خسته کردن. من خاطرم هستش که آقای با همراهانشون که توی بیت هستن صحبت میکردن همین اواخر، گفتن به رهبر معظم بفرمایند که یه سفارش باید به رئیسی بکنه، یه مقداری هم استراحت کنن. ما سعی کنیم قدردان زحماتشون باشیم، بتونیم قدردانی بکنیم. بهترین چیزی که فکر میکنم برای پاسخگویی به خون شهداست قدردانشون باشیم و خسته نباشید میگیم خدمتشون و التماس دعا داریم، دوست داریم که در هر دو دنیا راهنما و شفیع ما باشن
انشاءالله. آقای سید، چرا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی رو انتخاب کردید برای تدفین پیکر شهید؟
آقای سردار موسوی متولد شهر ری بودن، بزرگ شده دولت آباد شهر ری و پایگاه سید شهدای شهر ری و مسجد امام حسن شهر ری، دولت آباد شهر ری بودن. به این دلیل دوست داشتیم که توی محلی که دوران کودکی و طفولیت و رشد ایشون بوده و جایگاه ایشون از اونجا استارت خورد، از همونجا هم ایشون شروع
بسیار عالی. خیلی متشکرم. مراسم مطمئنا مراسم با شکوه خواهد بود. مردم قدردان خدمات این عزیزان و این شهیدان هستند.
بله.
بیشتر از این وقت شما
رو زیاد مردم مراجعه کردن به بیت پدریشون، قدردان مردم هستیم، تشکر میکنیم و التماس دعا داریم و اگر کسی هم حقی چیزی قطعا نبوده، ولی بالاخره انسان بودن و معصوم نبودن، حقی چیزی اگر به اندازه ذره ای هم هست حلال کنن، ما از همینجا خواهش میکنیم. اگر دینی کسی گردن ایشون هم داره به خانوادهشون مراجعه کنن و بسات بخواهیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم. کاری که شنیدید به همت همکاران خوبمون در رادیو سلامت آماده شده بود که همینجا سپاسگزاری میکنم ازشون و خدا قوت میگم و کلید واژه آخر رو خدمت شما تاکید بیشتر میکنم که همچنان در تمام اعضای خانواده این عزیزان این روح حاکم، این متواضعانه در سکوت خدمت کردن کاملا غلبه داره، همونطور که در عمل این عزیزان دیدیم در اطرافیان این عزیزان هم مصادیقش کاملا مشهوده. 30,000 10,35 در اختیار شماست. عرصگاهی است برای تجدید میثاق، تجدید عهد با شهید جمهور عزیزمون، شهید دیپلمات مقاومت دکتر امیر عبداللهیان عزیزمون، شهید آل هاشم، شهید مالک رحمتی دهشستی عزیزمون و سایر شهدایی که همراه این عزیزان بودن، از جمله شهید موسوی، که انشاءالله ثابت قدم بمانیم در این مسیر. مزین بفرمایید پیام هاتون رو به لبیک یا صاحب الزمان.
اگر بی تو باشم نمونم نباشم، به جز این من بی نشونم نباشم، دعا می کنم بی غم حضرت عشق، همین خسته نیمه جونم نباشم. گرچه تسلیم موج گناهم، ولی با تمام وجودم دعا می کنم. در شب کوچه غمگین ماه کبود از ته دل خدا رو صدا می کنم. گرچه تسلیم موج گناهم، ولی از ته دل خدا رو صدا می کنم. ببین به کل جهان نشستم و به جز تو محرمی ندارم. اگر غریق موج حسرتم، نمانده صبر و طاقتم، بیا که همدمی ندارم.
سپاسگزارم از شما عزیزان که از طریق 30,000 10,35 با برنامه خودتون در ارتباط هستید. یک پیامی که همین الان اخیراً داغ داغ به دست ما رسید رو خدمت شما عزیزان میخوام بخونم. نکته جالبی در این پیام نهفته است. 0919 انتهای شماره شون 5753 نوشتن: کشتی انقلاب با زحمات شهید جمهور به مسیر خود افتاده، مراقب باشیم که در این تلاطم روزگار از مسیر خارج نشود، باشد که زحمات آن شهید جبران شود. دریای طوفانی آخر الزمان رو در نظر بگیرید و نقض ژرف‌نگری این شنونده محترممون که کشتی چقدر در طوفان ممکنه دچار تلاطم بشه و چقدر سخته برای سکاندار این کشتی، رهبری عزیزمون حفظ الله تعالی، که اگر یکی از سربازانش کشتی رو به مسیری چرخون که مسیر صلاح است، انصافا بر ما حجت تمام است که همه باید پای کار باشیم برای حفظ این کشتی در این طوفان‌های آخر الزمانی در مسیر سبزش برای رسیدن به مقصد سبز نهایی. و اما در راستای دستاوردهای ریاست جمهوری محترم یک خبری هم امروز منتشر شد، خبری که شاید خیلی خیلی خوشحال کننده باشه از این بابت که شهید جمهور حتی برکت خونش به کنار، انقدر راه بردی عمل کرد و انقدر راه بردی جهادگونه در میدان بود که تبعات و آثار نیکوی این گونه جهادی و انقلابی بودن رو ما همچنان در اخبار میشنویم. نماینده ویژه رئیس جمهور جناب آقای کاظمی قمی گفت در سال آبی جاری و در پی رایزنی ها و توافقات انجام شده در چارچوب دیپلماسی آبی ایران بیش از 300 میلیون متر مکعب حقابه جمهوری اسلامی ایران از سوی افغانستان تأمین شد. خاطر ما نمی رود هرس و جوش ها و دغدغه های آقای رئیسی، شخص آقای رئیسی در مورد تأمین حقابه از افغانستان. پیام شهروند مخاطب عزیز و شنونده عزیزمون که نوشته بودند باید حفظ کنیم کشتی رو در این تلاطم ها در مسیر خودش، به اضافه خبری که در مورد حقابه ایران خدمت شما عزیزان عرض کردم که میدونید چقدر تلاش شد تا این حقابه گرفته بشه و میدونید که چقدر زحمت کشید شخص آقای رئیسی و چقدر دغدغه داشت، به این اضافه بکنید وظیفه خطیر ما رو در این زمانی که هرچه جلوتر میریم آثار اقدامات راهبردی دولت 13 شخص شهید جمهور، شخص جناب آقای امیر عبداللهیان در حوزه سیاست خارجی به خصوص بر ما بیشتر روشن میشه. ما قطعا فراموش نمی کنیم زحمات این عزیزان رو در احیای کریدورهای سنتی این مرز و بوم کهن، در احیای روابط با برخی کشورهایی که شاید به واسطه سوء تفاهم‌های روابط باشون از دست رفته بود، در خدمات دیپلماسی اقتصادی برون مرزی مثل بریکس، مثل شانگهای، مثل عضویت در گروه اقتصادی اوراسیا که قطعا این آثار در آینده بیشتر بر ما مشخص خواهد شد. در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم روی خط تلفن ویژه برنامه رئیس جمهور شهید جناب آقای محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای قربانی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، عرض تبریک و تسلیت دارم به مناسبت آسمانی شدن بهترین های ملت، خادم و رضای ملت ایران به همراه جمعی دیگر از یاران با اخلاص و با وفاشون.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجزی محترم و عوامل پشت صحنه که 7-8 نفر اون ور اتاق نشستن و دارن یک تلاش میکنن یه برنامه خوب برای ملت ایران ارائه بشه. اولا خدمت این دوستان سلام عرض میکنم که زحمت دارن میشن، ثانیا خدمت ملت ایران و ملت صاحب عزا و تشکر عرض میکنم این ضایعه بزرگ شهید جمهور رو، شهید خدمت رو و خادم الرضا حضرت آیت الله رئیسی رو خدمت شما عزیز برادر و همچنین دوستان خودم در پای رادیو.
سلامت باشید، سپاسگزارم از محبت شما. انجام وظیفه میکنیم بنده و همکارانم. ممنونم از نکته سنجی شما که من بارها گفتم پشت تنها یک صدا هزار زحمت در سکوته. انشاءالله که از دعای شما مقبول باشه.
دیدم اون چون صحنه بودم دیدم که چند نفر زحمت میکشن، همیشه من اینو عنوان میکنم.
سپاسگزارم از محبت شما. به هر حال
در سوزنی از جبران زحماتشون
محبت شماست. جناب آقای قربانی با توجه به اینکه دیگه بر کسی پوشیده نیست تفاوت‌ها و میخوام با شما به اشتراک بذارم این موضوع رو که نقش شهید جمهور شخصا در ایجاد تحرک، انگیزه، پویایی، اشتراک، برانگیختگی برای حل مشکلات مردم در دولت، رئیس دولت خود باید چگونه فعال و در تحرک و در جهد و کوشش باشه تا یک دولت به تحرک بیاد؟
بله سپاسگزارم. ما الان میخوام در ارتباط با جناب رئیسی بیم، ما دو نگاه داشته باشیم. یک نگاهمون نگاه زمینی آیت الله رئیسیه، یک نگاه آسمانی. من میخوام اینو دوستان عزیز اینجوری نگاه کنه. حالا بعد الان تبیین میکنم. ببین در بعد زمینی خب آیت الله رئیسی یک فرد عاشق بود، عاشق اسلام، عاشق ایران، عاشق انقلاب، عاشق امام، عاشق امام و رهبری بود، عاشق مردم بود، عاشق وطنش بود. اینا ابعادیه که یک کسی اگر عشق نداشته باشه نسبت به یک جایی، یک موضوعی، این عشق موتور محرکه خیلی قوی هست برای اینکه بتونه انسان یک معجزه‌ای رو ایجاد کنه. اصطلاحا میگه هر که دارد عشق توتی جور هندوستان کشد، در مثلا هم هستش. پس این مسئله عشق رو نباید نایده بگیریم. یک بحث باور و ایمان شخص آقای رئیسیه که ایشون به راهش که راه اسلام بود، راه انقلاب بود، راه امام بود، مردم بود، نه باور داشت. یعنی میدونست که راه نجات کشور از این طریق انجام میشه و به دنبال این موضوع ایشان با عقل حسابگر خود شما دو تا چهار تا کرد، دید هرچه راه غیر خدا بوده، هرچه راه غیر انقلاب بوده به شکست منجر شده و کار به جایی است که منتظر بودن کی اروپایی‌ها در باغ رو باز کنن که چهار تا سیب و گلابی جلوم پرت کنن، دید اون راه نیست. عاقلانه اومد یه راهی رو انتخاب کرد که امام و رهبری اون راه رو توصیه کرده بودن. خب ما دیدیم که وقتی همچین اتفاقی میفته، خب یه کشوری که حدودتون عرض شد که ماهانه 20,000 میلیارد تومان باید بدهی به مردم داشته پرداخت میشده، روزی 700 نفر میمردن، واکسن نداشته، کرونا همه چی رو مختل کرده بوده، حقوق کارمندا رو نمیتونستن پرداخت کنن، 12 میلیارد دلار رو خرج کردن به صندوق ذخیره خالی به تعبیر آقای رئیس دادن، 480 هزار میلیارد تومان کسر بودجه، انبار غذایی خالی و در شروع قحطی نان بودیم ما و نفت 200,000 بشکه فقط میسوختیم، پول شما نمیدادن، برق خاموشی، تورم 60%، جوجه ها رو کشتن، گوسفندای ماده و اوضاع شد که باردار رو، گوساله ها رو کشتن و میخواستن کشور رو خالی تحویل بدن که دادن. خب این درآوردن یک کشور از این وضعیت آیا غیر از معجزه میتونیم ما اسم ازش بیاریم؟ غیر از عشقی که ایشان داشتن به ملت و کار، خب الان دیدیم که ایشان با اون عشقی که به ملت داشتن و اون باوری که داشتن تونستن تورم زیر 40% بیارن، نفت بالای چند میلیون بشکه رسوندن، کرونا رو کنترل کردن، واکسن رو وارد کردن، برق مشکلش حل شد، صادرات افزایش پیدا کرد، با همسایگان رابطه برقرار کردن، رفع تنش و تشنج شد، شانگهای، بریکس، اوراسیا ما عضو شدیم، مطالبات اون از انگلستان گرفته شد، ده ها هزار میلیارد تومان در ما پرداخت شد و قرض مردم داده شد، اوراق قرضه، شرکت های دانش بنیان تأسیس شد و مردم رو که کسایی که نخبگانی در خارج بودن با عشق و علاقه وارد کشور شدن، قراردادهای راهبردی با روسیه و چین بسته شد، دولت الکترونیک، رشد اقتصادی و کاهش ضریب چینی، اینا بانک جهانی داره میگه اینها، من نمیگم، استقلال در گندم، نان و خرید گندم به صورت الکترونیکی، جلوگیری از قاچاق آرد و نان. ببینید اینا چیزهایی که نمیشه اینا رو با دو چهار تا حلش کرد. من اعتقاد دارم آقای رئیسی اومد با اخلاص کارو شروع کرد و زاهدانه هم کارو شروع کرد. شاید مردم ایران ندونن، شما احتمالا بهتر از من میدونین، ایشون زمانی که تولیت آستان قدس بودن، میدونید که تولیت آستان قدس درصدی از سود تولیت به تولیت میرسه از آستان قدس، ایشان یک ریال جهت مردم ایران بدانن، آی مردم، آقای رئیسی یک ریال از تولیت آستان قدس برای خودش پول بر نداشت، میدونست اینو؟ آقای رئیسی با سخت کوشی، این بنا بودای زمینی خودش بود، با صبر در مقابل ناملایمات، در مقابل طعنه ها، در مقابل اون حرفای ناپسند و ناجوری که زدش از سوی افراد جاهل و من میگم بیشرف زده شد، این اینها رو داشت. خب حالا ببین، بر حالا خدا داره میبینه این آقای رئیسی داره این کارا رو میکنه. اینجاست که خداوند تو قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ببینید وقتی ایشان اومد تقوای الهی پیشه کرد، نیومد دهن به دهن بشه، نیومد جرم سیاسی مرتکب بشه، نرفت با ظالمی ببنده. ببینید در قرآن ما داریم میگه لن ترضا انکل یهود و نصارا حتی تتبع ملتهم. میگه خداوند میگه یهود و نصارا تو راضی نمیشن مگر اینکه تو به راه اونها بری. بعد یک کسی میاد دنبال سر آمریکا و انگلستان و فرانسه میره، خب خداوند براش راه باز نمیکنه. آقای رئیسی تقوا پیشه کرد، وقتی تقوا پیشه کرد خداوند براش راه باز کرد. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.